بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. من دعاء للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. ويا من عفوه أكثر من نقمته، ويا من رضاه أوفر من سخطه، ويا من تحمد إلى خلقه بحسن التجاوز، ويا من عود عباده قبول الإنابة، ويا من استسلح فاسدهم بالتوبة، ويا من رزي من فعلهم باليسير، ويا من كافى قليلهم بالكثير. از دعاهای آقا حضرت سجاد صلوات الله و سلام علیه بهره می گرفتیم و چند دعا به فضل الهی تا کنون مورد صحبت قرار گرفت و در ارتباط با دعای دوازدهم و بهرهگیری از این دعای شریف بودیم و آیه شریفه هم که اواخر سوره مبارکه فرقان هست هر شب تکرار می شود که خداوند متعال به پیامبر گرامی فرموده است به بندگان ما بگو اگر دعای شما نباشد به شما اعتنایی نداریم. عرض شد که از این تعبیر بسیار مهم به خوبی اهمیت دعا استفاده می شود که ارتباط گیری با خداوند متعال، تضرع در پیشگاه حضرت حق، گدایی در خانه خداوند متعال کمال اهمیت را دارد که اگر انسان غفلت کند از این مطلب مورد عنایت حضرت حق نخواهد بود. عنایت خدا هم اجمالاً به عرض رسیده مکرر که یعنی لطفی که نتیجهش رستگاری و سعادت انسان باشد برای همیشه و توضیحاتی در این بخش هم به عرض رسیده است. حالا اونچه امشب در ارتباط با مسئله دعا که مقدمتاً صحبتی می شود عرض می کنم اینه که اگر بخواهیم ارتباط گیریمون اجابت بشه، جداییمون به نتیجه برسه، به اضافه این که بدانیم اگر اجابت نشود اون چه میخواهیم ولی خداوند متعال لطف میکنه، چه این که بسیاری از موارد اون چه میخواهیم به نفعمون نیست، خودمون توجه نداریم، خیلی از موارد موانعی در کار است و مسائل مفصلی که در بحث دعا هست، ولی خدا به بنده‌ای که به حقیقت به او روی آورده است حتما تفضل میکنه. اگر خود اون دعا هم مستجاب نشود، چیز دیگری، مسئله دیگری، لطف دیگری به او خواهد شد. اگر در دنیا چنین چیزی نباشه، در آخرت به او عنایت خواهد شد و به صورت‌های مختلف خداوند متعال محال است که بنده‌ای به حقیقت به او روی آورد و او به او لطف نکنه. و اگر بخواهیم که در این زمینه بیشتر زمینه اجابت دعاهامون در کارمون و دعامون باشد، راه‌های مختلف داره که بعضی از شب‌ها گفته شد. یکیش که یادم نمیاد گفته باشم، طبق حدیثی به عرض می‌رسد که برای دیگران جدی دعا کنیم، که دعای جدی برای دیگران زمینه بسیار بسیار مهم برای اجابت دعای خودمون هست. و در این مورد روایات بسیاری است، یکیشو به عرضتون می‌رسونم که بیشتر انشاءالله توجه داشته باشیم وقتی می‌خوایم دعا کنیم، تأمین بدیم در دعا: خدایا حوائج مردم را روا کن، اسم ببریم افرادی را، با نام و به خصوص برای افراد دعا کنیم، وقتی که برای دیگران پشت سرشون در دعای خودمون دعا میکنیم، زمینه اجابت پروردگار بسیار است. و استحسانن عرض میکنم که خداوند متعال وقتی میبیند که این بندهش داره بره بنده دیگری پشت سر او داره خیر میخواد، خوبی رو میخواد، و خداوند متعال که لطف و عنایتش بسیار است، او در چنین وضعیتی به این بنده لطف میکنه که حالا استحسانیست که از روایات هم برمیاد. در هر حال یک حدیث براتون عرض میکنم، حدیث بسیار بسیار فوق العاده است در این جهت که اگر انسان بخواد اجابت بشود دعاهاش، در ارتباط با دیگران دعا کنه، برای دیگران دعا کنه، با اسم و خصوصیت و یا به طور کلی و هر دوش قلتت نکنه. اینجاست که زمینه اجابت برای خود انسان خیلی خواهد بود. حالا حدیثی که در این مورد هست، حدیثی است که در کتاب شریف بهار هست، جلد 93 صفحه 387 و همچنین در مجامع حدیثی به خصوص، کتاب هایی که در خصوص حدیث نوشته شد از قبیل عدت الدایی اونجام هست. حالا این حدیث بسیار شنیدنی این: جمعی در سفر مکه بودن، خب مرکز دعاست و در ارتباط با مرکز دعا که مکه و درخواست از پروردگار، اینجور نقل میشه که ابن ابی عمیر، ایشان نقل میکند که میگوید ما یک کسی از دوستان بودیم که اون دوستمون هم در موقف بود و در مکه بود و هویت او دوش دعا میکنم دیگه، حالا عرفات، منا، مسجد حرام به خصوص معین نشده و در ارتباط با انجام مناسک حج این دوستمون دعا میکرد. فتفقد تو دعاه، من به فکر این افتادم که ببینم چی میگه، چی دعا میکنم. در جستجوی این برآمدم که چه جور دعا میکنه و چه دعایی میکنه. گاهی میشه افراد همچه حالت پیدا میکنم، گیری هم نداره، مشکل نداره، کسی داره دعا میکنه دیگه اوش میده که چی دعا میکنه. یکیسی میگفت حضرت صادق علیه السلام داشتن طواف میکردن و در طوافشون خب دعا میکردن، من این حالت بهم دست داد ببینم که حضرت چی دعا میکنه. یک دنبال سر حضرت رو افتادم، مثلا طرف راستشون، طرف چپشون، پشت سرشون، ببینم چی دعا میکنن. دیدم عجب، هر جا گشتم دنبال حضرت و بودم با حضرت یه دعا میکردم و اون این بود که میگفتن اللهم قنی شح نفسی، اللهم قنی شح نفسی، همین رو تکرار میکردم. بازی یه مقدار میرفتم طواف میکردم، منم باز یه جوری خود میرسوندم به حضرت، بینم دعاشون رو تغییر دادن ندادن چی میگن. دیدم باز همی دعا رو میکنم، اللهم قنی شح نفسی، معناش اینه که خدایا بخل نفسم را مهار کن، حفظ کن، نگهم بدار از بخل نفس، که خب ظاهرش همینه که یعنی بخل در جهت انفاق مال. یعنی خب توسعی هم به ذهن انسان میزنه، نه به عنوان ترجمه دعا ارز کنم، با اینه که نفس انسان نسبت به کارهای خوب به طور معمول بخل بکنه، میخواد صله رحم کنه یکم سختش، میخواد نماز شب بخونه یه مقدار سختش، نماز شو میخواد اول وقت بخونه یه مقدار سختش و هاکزا. به کارهای خیر نفس اگر تربیت درستی نشده باشه این حالت بخل رو داره، اون وقت اگر بخل نفسش مهار بشه، یعنی اینجور نباشه که نفس بتونه بخل کنه، نه خیر، به کار خیری که میرسد سبقت میگیره، میپرد طرف کار خیر، حرکت میکند طرف کار خیر، نمیگذارد که نفس بخل کنه، این خیلی موفق میشه. و این یک جمله آیه شریفی قرآن هستی که قنی شح نفسی، این مضمونی که حضرت میگفتن مضمونش در قرآن کریم هست. بعد میگه فرداش برخورد کردم به حضرت، گفتم آقا ما دیشب مواظب شما بودیم که چی دعا میکردید تو طواف، هرچی گوش دادم و آمدم جلو و این طرف و اون طرف هم یک دعای تکرار میکردید، اللهم قنی شح نفسی. حضرت فرمودن بله، وگه نمیدونی قرآن چی فرموده، و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. کسی که بخل نفسش مهار شده باشه رستگار خواهد بود. اون وقت در جهات مالی تنهام که باشه، اگر کسی موفق بشود که مقابل بخل نفسش در جهات مالی بایستد و بخل را مهار کند، تو کاره دیگم کمالی پیدا میکنه که این توفیق میاد که میتونه در موارد دیگر هم موفق باشه. و در هر حال بعضی مواظب بعضی بودن که چی دعا میکنن. این جناب هم میگوید دیدم که این رفیقمون داره دعا میکنه. ما گفتیم ببینیم چی دعا میکنه، دعاش چجوریه. بعد که مراقبش بودم، فتفقدت دعاءه فما رأیته یدعو لنفسه به حرف، دیدم اصلا برای خودش دعا نمیکنه، همش اسم زید و عمرو و قوم خویش و دوستشون و اینا رو میاره دعا میکنه. و رأیته یدعو لرجل رجل من الآفاق، دیدم داره هی برای این اون دعا میکنه، برای این اون دعا میکنه، از بخش های مختلف زمین و افراد مختلف. و یسمیهم و یسمی آباهم، حتی گاهی اسم بعضی رو میبره، اسم پدرانشون رو میاره، خدا فلانی پدر فلان پدرشو، خدای فلانی پسر فلانی، اینا رو ببخش مثلا، حوائجشون روا کن. حتی افاز الناس، تا مردم دیگه را افتادن از منطقه دعا، که از این برمیاد حدودا شاید عرفه بوده یا اینکه منا بوده، باز در عرفه هم یکم ظهور بیشتری داره. حتی افاز الناس فقلت له یا ام، گفتم که قومتشش بود، لقد رأیت عجبا منک، از توی چیزی عجیبی دیدم. فقال و من الذی اعجبک من ما رأیت، چی شده؟ چیزی دیدی که تعجب کردی؟ قلت و ایثارک اخوانک علی نفسک فی مثل هذا الموضع و تفقدک رجلا رجلا، دیدم خیلی ایثار کردی. اینجا عرفه هستی که خب میدونیم دیگه عرفه مکان مکان مهم، به اضافه این که خود زمان عرفه خیلی مهم، که اگر کسی در ماه رمضان مثلا موفق نشده که خدا ببخشدش عفوش بکنن، دیگه منتظر بشه تا عرفه. البته منتظر بشه تا عرفه نه این که اینی حتما به عرفات باشه، خیر، منتظر بشود که عرفه برسه، حالا هر جا هست، اگر به عرفه هم رفت بهتر، بلا هر کجا که هست روز عرفه درک بشه. حالا این هم روز عرفه و همون مکان مقدس، دیدم تو ایثار کردی، اصلا بر خودت دعا نکردی، همش برای این آن دعا کردی. این تعجب مرا برانگیخ که این چنین شد، ایثار تو برادرانت را بر خودت در این موضع، و یک یک دیگران را اسم بردی و دعا کرد. خب البته این که انسان برای دیگران دعا کنه که خب مهم، حالا این ایثار تو که برای خودت دعا نکردی خواهد بگیر ایثار مهمیه، ولی خب جای شوخیش هست که خب ایام به اصطلاح اعیاد مقدسه هست که خیلی وقتا انسان این کاری که مایه پولی نداره مشکلش نیست. بخیر معروفه که کسی داشت میرفت و ناراحت هم بود که حالت احتیاجی داشت، و یک کسی هم چند تا گرده نان زیر بغلشو این محتاجه به این جناب رسید و گفت من هیچی ندارم، میگه یکی از این نونا رو بدی ما موضوعمون ردیش بشه. نون که نداده هیچی، اما چند قدم اونورتر گرفت نشست شروع کرد گریه. این هم که در جریان بود اما جلو گفت تو چرا گریه میکنی؟ ما اگه متأثر بشم گریه کنم نونی در بساطم نیست، ما یه چند نونم هم. گفت راستش اینه که گریم برای توی که هیچی نداری، گریه میکنم. گفت یکی از این اونا رو به ما بده، نه تو گریه کن نه ما گریه میکنیم. گفت نه نون که خبری نیست، ما گریه هرچی میخوای هست. اونا گاهی میشه که دعا مایه نداره، ولی خیلی در این حال حالشون حال دعا و توجه و آنان ایثار میکرده از نظر این شخص که دیده که اینجور از خدا چیز میخواد برای دیگران. وقتی گفتم تو ایثار کردی چنین، اون وقت گفت فقال لی لا یکون تعجب که من هازا یبن اخی، تعجب نکن از این برنامه. خیلی حدیث عجیبه دیگه، خیلیاتون که نقل فرمودید و عذرخواهی میکنم، خیلیاتونم شنیدید در این حال، ولی تذکرش مهم. گفتش که فقال لی لا یکون تعجب که من هازا یبن اخی فانی سمعت مولای، شنیدم از مولای خودم و مولاک و از مولای تو و مولا کل مؤمن و مؤمنه، از مولای هر مؤمن و مؤمنهی که کیست؟ حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در زمان حضرت بود. شنیدم و کان والله سید و مزا، حضرتش بزرگ گذشتگان، بزرگ آیندگان بعد از پدرانشون که علیهم السلام. شنیدم اگر دروغ بگویم دو گوشم کر باد، دو چشمم نابینا باد و نرسم به شفاعت محمد. اگر دروغ بگویم به شفاعت این بزرگواران هم نائل نشم. چی شنیدم؟ حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن من دعا لأخیه فی زهر الغیب ناداه ملک من السماء الدنیا یا عبدالله لک مثله الف زف مما دعوت. فرشته ای از آسمان اول ندا میکند که برای دیگری دعا کردی، هزار برابر مال خودت و برای خودت خدا تقدیر کرد که به تو عنایت کنه. من دعا لأخی، هر کس دعا کند برای برادر دینیش فی زهر القیب پشت سرش، فقط جلو رو آدم دعا میکنه مثل آخری، اونم خوبه ولی جهاتی داره، نه پشت سرش رو نمیفهمه، متوجه نیست، معلوم میشه بی شائبه دعا میکنه، پاک و پاکیزه دعا میکنه، هیچ نظری نداره الا اینکه این مسلمونه، هم مکتب با منه، این شیعه است، براش دعا کنم بر اساس یک هدف بسیار مقدسی این دعا انجام میشه. من دعا لأخیه فی زهر الغیب، فرشته ای ندا میکنه از آسمان دنیا که ای بنده خدا هزار برابر برای خودت باد اونچه که برای او خواستی. و ناداه و ملکون من السماء الثانیه، از آسمان دوم فرشته ای ندا میکنه لکه معتا الف زیف 2000 برابر برای خودت این دعایی که کردی تقدیر بشه. و ها کذائل از سماع سابعه تا آسمان هفتم، که اون میگوید 700,000 برابر برای تو بود. ثم ینادیه الله عز و جل، اون وقت ذات مقدس حضرت حق ندا میفرماید انل غنی الذی لا افتقر، من غنی هستم که نیاز به سراغ من نمیاد. اوس که غنی مطلق، کما این که ما سوای او فقیر محض. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. ولذا از همین تعبیر این استفاده علمی در بحث‌های اعتقادی به خوبی می شود که بعضی از مشاهیر بشر که قائلن به این که بین خدا و خلق سنخیت هست، که حالا با همین اجمال عرض میکنم که ذهن دیگران مشوش نشه، قائل به سنخیت هستن، از همین تعبیر غنی مطلق و فقیر مطلق، غنی مطلق فقیر مطلق، اینها بین غنای مطلق و فقر مطلق تناقضه. میتونیم تضادم بگیم، ولی تناقض صحیح تر از جهتی. اون وقت نتیجتاً بین دو شیء متناقض سنخیت نیست، امکان نداره دو شیء متناقض سنخ هم باشن. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید، منم خدای غنیی که لا افتقر. حالا که این چینه، لکه الف الف ضعف مما دعوت، اون چه برای دیگران تو دعا کردی 1000,000 برابر برای خود تو تقدیر بشه. اینقدر عنایت میشه. اون وقت این جناب دعا کننده این حرف زد، گفت حالا این پیشنهاد تو که فکر میکردی برای خودم چرا دعا نکردم و برای خودم دعا میکردم خوب بود، من بهتر کاری کردم یا پیشنهاد تو؟ من کاری کردم که این جور در ارتباط با من. و نتیجتاً فعیل خطرین اکبر یبن اخی، گفت برادر داده من، حالا کدوم میگیش مهمتره؟ مخترتهو اند نفسی او ما تعمرونی به، اونچه که من انجام دادم بهتر یا اینکه تو؟ یک کسی میگفت با یکی از رفقا، ما هم صحبت میکردیم، گفتیم برای هم دیگه دعا کنیم برای کربلا رفتن مثلا، اون وقتی که درست بسته بود راهی حرف. بعد یک زمینه درست شد که یکیشون رفته بود کربلا، اون دیگری گفتش که خب ما دعا کردیم تو بری کربلا، بالاخره دعایمو معلوم شد مستجاب شد. این بهش گفت خیر، دعای خودم مستجاب شده، چون من برای تو جدی دعا کردم، خدا برای خود من دعا کرد. تو اگرم دعا کردی چجور بوده، ولی جهتش به خیال من اینه که من چون برای تو دعا کردم طبق همین روایت این چینی، خدا من برای من تقدیر کرده. در هر حال این چینه که خیلی عالیست که انسان برای اینکه بخواد دعاش مستجاب بشه، دیگران را هم در دعاش دخالت بدهد و تعمیم بدهد به دعاش، تا اینکه خیر بیشتری بهش برسه. خب حالا این مقدمه صحبته که می طول کشید، یکی دو جمله از این دعا بخونیم و عرضمونه جمع کنیم. این دعای 12 که مورد صحبت بود، حدوداً به این عباراتی که خوندم رسیدیم، که در عبارات قبلی کیفیت دعا کردن رو حضرت تذکر دادن که آدم چه وضعیتی داشته باشه، سعی کند که سر به زیر باشه، سعی کند که صداش صدای حالا نه که تصنعی، حالت توجهش و بیچارگی خودش و عظمت پروردگار و مسائلی که مناسب است متوجه باشه در نظر بگیرد، که تا وضعیتی که صداش صدای لرزانی باشه، مثل کسی که میترسه حرف بزنه، اینجور بشه و اشکش جاری بشه و حالت تضرع درش جدی بشه، بعد خدا رو هم بخواند به جملاتی که بلد انسان، به همین جملات مهم معروف که یا ارحم الراحمین و امثال اینها، خدا من دو بخواند، یا اعتف من اتاف به المستغفرون. تا اینجا صحبت شده، حالا اون چی که امشب خوندیم، و یا من عفوه اکثر من نقمته، وقت با اون حالت تضرع انسان از خدا بخواد، خدایی که عفو تو، ای خدایی که عفوت، ای کسی که عفوت اکثر است از نقمت، یعنی در ارتباط با اون چه من مستحق می شوم نسبت به کارهای خلافی که کردم، مستحق نقمت شدم، مستحق گرفتاری شدم، ولی تو عفو بیشتر عفو میکنی تا گرفتارم کنی. یعنی موارد زیادی کاری کردم که باید گرفتارم کنی، اکثر اون موارد هی عفو میزنی، گاهی عکس میکنی، که قرآن کریم هم اینچنین فرموده است به لسان وحی و پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، به بندگان ابلاغ فرمودن که چی؟ و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. اون چی که گرفتاری ها به سراغتون بیاد، اینها در ارتباط با کار خودتونه، که اکثر گرفتاری ها منابطه در تقسیم بندی گرفتاری ها، این تقسیم درستیست که گاهی گرفتاری ها به خاطر کار خلاف ما نیست، آزمایش، کار خلافی نکرده داره امتحان میشه، گاهی درگیری حق و باطل است، به خاطر درگیری حق و باطل اون وقت این باطل بهش داره ظلم میکنه، اینو هست. ولی به طور اکثر خیلی از گرفتاری هامون در اثر عمل کرد خودمون هست که بر میگردد به خودمون. و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. اون وقت جریان روشنی در این زمینه که روشنگر است و شنیدنی است، که قاعدتا شنیده باشید، معروف نسبتا که شاهد مسئله است، وقتی یک کسی دزدی کرده بود، اعتراف کرد که دزدی کرده، و بعد تعمیر علیه السلام که گزارش داده شد آمد خدمت حضرت، اعتراف کرد، گفت بله دزدی کردم. شرایط دزدیش هم جوری بود که باید انگشتش خط بشه، حضرت فهمیدن انگشتش خط بود، که البته تا وقتی که یه مقدار بهانه ای درست میکرد، من دزدی نکردم، اشتباه شده، نوعاً ائمه علیهم السلام از تعمیر، اون وقتی اقدامی نمیشد، ولی وقتی دیگه مشخص و قطعی حد خداست جاری بشه، گفت بله دزدی کردم و شرایط انگشت قطع کردن هم بود و دست دادن. و وقتی میخواستن هر هیام به حضرت میگفت که ببخشید من دیگه همین یک بار دوزی کردم دیگه دست انگشتم قطع نشه، چون حضرت فرمودن اقرار کردی دیگه چاره نیست، دستو دادن. وقتی میخواستن انگشتش قطع کنن گفت نوبت صدم دزدی من بود، 99 نوبت دزدی من مورد گرفتاری قرار نگرفت، نوبت صدم بود. به حضرت که عرض کردن چنین گفته، حضرت طبق معمول و اطلاعات معمولیشون و الا بحث علم غیبشون مسئله آخریست، فرمودن که جای تعجب بود که قرآن می‌فرماید که و ما اصابکم من مصیبه و به ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خدا عفو زیاد عفو میزنه. این میگفت دفعه اول من هست گرفتار شده بود، جای تعجب بود. خودش گفت که دیگه نه 99 بار نوبت اینه که خداوند متعال به طور معمول هی عفو میزنه، عفو میزنه، عفوش اکثر است از نقمتش، از مؤاخذه کردنش. یا من عفوه اکثر من نقمته و یا من رضاه اوفر من سخته. اینم حدود همون معناست. معمولا لطف پروردگار شامل حال افراد که میشه بیشتر از غضبی است که خداوند به افراد داشته باشه. این یک کلمه دیگه هم عرض کرده باشم. و یا من تحمد الی خلقه به حسن تجاوز. پی پروردگاری که تحمد الی خلقه، اینجا تحمده رو خیلی از افراد دقیق در شرح به معنی استحمده گرفتن و شواهدی خوب بحث ادبی خاص خودشو داره که مناسب نیست وارد بشم، ولی معناش این میشه ای خدایی که با تجاوزت از خلق، از گناهشون، زمینه این که از اونا درخواست ستایش داشته باشه، یعنی به ستایش وادارشون کنی، به وجود میاد. یا من تحمد الی خلقه، یعنی از خلقش و در ارتباط با خلقش زمینه ستایش فراهم کرده است به خاطر حسن تجاوز، یعنی به خاطر اینکه خداوند به خوبی میگذره تجاوز میکنه. حسن تجاوز رو هم در احادیث اینجور معنا کردن که حسن تجاوز یعنی خداوند میگذرد بدون اینکه سرزنش کنه. هم از حضرت رضا علیه السلام حدیث در این مورد هست، هم از بقیه معصومین که حسن تجاوز پروردگار به این است که خجالت نمیده طرف، سرزنش نمی کنه، توبیخ نمی کنه. خیلی وقتاش اینجوریست که توبیخ نمی کنه. وقتی که میاد و به حقیقت میگوید خدا آمدم عفوم کن، ببخش مرا، خوب میگذره ازش، حسن تجاوز داره، یعنی خجالتش نمیده. خیلی وقتا این صحبت شده که گاهی میشه که یک کسی نسبت به کسی بدی کرده، بعد میاد و عذرخواهی میکنه، ببخشید نفهمی کردم، نادونی کردم، طرف خجالتش میده، بعد میگه آره برو بخشید، خیلی آدم بدی هستی، این کار رو کردی، این کار زشت انجام دادی، اذیت کردی، چنین کردی، اما آره برو، برو، آمدی تو پشیمون شدی، برو بخشید، چه کار کرده؟ سرزنشش میکند و میبخش. اما گاهی طرف خیلی کریمه، تا میبیند این راست میگه که آه ببخشید نفهمیدم، ناراحت کردم شما رو، چنین و چنان، اصلا خجالتش که نمیده هیچ، میگه آقا جان چیزی نبود که، این صحبتش نکن، حرفو میبره جای دیگه که اون جریان چی شد، اون داستان چی شد، نمیذاره دیگه توجه پیدا کنه، ادامه بده حرف رو. اینو بهش میگن حسن تجاوز، بهش میگن کریم العفو بودن. خداوند متعال این چنین حسن تجاوز داره، کریم العفو، اینه که خیلی بجاست که انسان غفلت نداشته باشه و هرچه بهتر از خداوند متعال درخواست کنیم که خداوند با همین حسن تجاوز ما رو ببخشه، نادرستی اون ما رو اخذ نکنه و مخصوصا وسائلی که خدا در اختیار ما گذاشته واقعا برای این غفران و بخشش و رحمتش. هی این ماه عزیز است و زمینه رحمت فراوان داره، ماه رجب است، این ماه ماه شعبان است، زمینه لطف خدا بسیار است، در اعیاد و موالید معصومین علیهم السلام زمینه استمداد از اونها برای لطف خداوند متعال به صورت‌های مختلف. اینه که باید غفلت نداشته باشیم. حالا به ذهنم اینجور زد که صحبت این بود که ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو در اصطلاح 18 ماه شعبان که نوشتن و نزدیک است، خب این هم از وسایلیست که این اولیاء خدا، این شخصیت هایی که بیش خدا خیلی محترمند و عزیزن و امشب عرض ادب میکنیم به ساحت مقدس حضرت علی اکبر علیه السلام، گرچه ولادتشون نزدیک هم در این حال هم تا ولادت فاصله است و همی که حتی روز ولادت این عزیزان هم باز اونقدر ظلم شده به اهل بیت علیه السلام که باز هم مرثیه و عزاداری جای خودشو داره و جان به قربانشون که در راه پروردگار جانشون رو دادن با کمال افتخار و در همه حالات از دین و دیانت طرفداری کردن، حمایت کردن. همون شعرهایی که علتش به عنوان رجز خوندن چقدر درس و باز اعلام وفاداری به دین و دیانت و اینجور معروفه که وقتی حضرتش رفتن برای میدان، خب اصل جریان شهادت حضرت من تا اونجا که خاطرم هست در مقاتل شهاد شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام مفصلتر از خیلی از شهدانم شده، قسمت به قسمت همینطور مسائل ایست. یک این که در ارتباط با وداعشون چیزی نوشته شده که چقدر دل خراشه که ایشان اولا طبق خیلی از نقل ها اول کسی بودن از جوانه بنی هاشم که آمدن برای شهادت اجازه خواستن و آم اجازه دادن، که این خودش مسئله ایست. بعد اجازه که گرفتن رفتن تو خیمه ها برای وداع. خب خیلی مشکل دیگه، یک جوانی مثل علی اکبر علیه السلام اون شرایط در اون شرایط اون وقت آمدن تو خیمه، اگر مادرشون بودن که خب با مادر، اگر نه با عمه ها با خواهر وداع کنن، لا اله الا الله، خیلی سخت بوده. اون ساعت وداع گاهی عزیزی جوان این مسافرتی میخواد بره که اون مسافرت هیچ مشکلی هم نداره، با طبق معمول برنامه ریزی شده و راحتی میرود و برمیگرده، اما در این حال همچی که از تو خانه میخواد بره بیرون، مادر اگر باشه، خواهر اگر باشه، همسر باشه، اینا چجور چهارده پیدا میکنن مشخصه، بسیار کار سختی. و حالا آمدن تو خیمه به عنوان وداع، طبق تعبیر بعضی حلقه محاصره حضرت رو رها نمیکرد، یعنی این عزیزانشون دورشون رو گرفتن و با خواهر وداع میکردن، عمه میومد چه بود با عمه وداع میکردن، اون محرم دیگه میاد، باز هر کدوم با اینا وداع کردن تا میخوان برن مجدد می آمدن جلو ما نمی شدن. طبیعیست دیگه این طبیعیست. این حلقه محاصره امان نمی داد به حضرت که از خیمه بیام بیرون. یه بزرگی از شهیدم من خودم ندیدم این عبارته می گفتش که طول کشید به نسبت اون وقت، به نسبت اون وقت و اون اوضاعی که بود یه کمی طول کشید. ودا آقا امام حسین صدا زدن که زنها علی اکبرم رها کنید، رها کنید، لا اله الا الله، علی اکبر رها کنید. آمدم بیرون که با جوانای بنی هاشمم ولا کردن دیگه، طبیعیستی عازم میدانن، همچی که حرکت میکنن آقا امام حسین هم دارن نگاه میکنن پشت سر این عزیز. خیلی دشوار بود، از اون ساعتهایی خیلی سخت بود. بعضی از مقاتل این رو نوشتن ارخا اینه، ارخا اینه. آقا همینطور که نگاه میکردن پشت سر از علی اکبر و ایشان طرف میدان میرفتن، ارخا اینه اینجور ازش استفاده میشه که حضرت هی خیشتندار بودن که گریه نکنه، خطر نگرد. اما بالاخره دیدن نمیشه، باید جلو چشمشون رها کنن. زو ارخا اینه، ارخا اینه، لا اله الا الله. در رفتن جان از بدن گویان هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود، آرام جانم می رود، روح روانم می رود. اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام عشبه الناس برسولك خلقا و خلقا. لا